وصل النبي والمرسلين صلى الله وسلم على شرف النبي والمرسلين الذي فضي في السماوات الأخمات وفي الأرضين باب الباسم محمد صلى الله عليه وآله المغصوم اللهم كل وليك وحجة من الحسن صلواتك عليه
دوستش ندارم
از شرارت نیزش دفاع کردی، گواخ با همه بدیش منصوب به منه، آبروی او آبروی منه، مهدی جانم مولا جانم، همه من بدیم حالو دیم روسیایی، اما منصوب به شمایی رئیت توی. ای خواجه بزشدیم مرا دور مکن، بس خواجه زیبا بخرم بنده زشت، برای سلامتی وجود اقدس ولی است و ترجیح در امر ظهورشون صلواتی و من ورائهیم برزخان الى یوم یبعثون. قبل از شبهای قدر بحثمون درباره عالم برزخ بود، مسالکی در عالم برزخ بحث شد. در سوره واقعه آیه 88 و 89 می‌خوانیم: فاما این کان من المقربین فروح و ریحان و جنت و نعیم. انسان اگر از مقربان باشد، اهل تقوا و ورع باشد، برای او روح و ریحان بشارتها و نعم بهشتی است. امام صادق علیه السلام در تفسیر این آیه می‌فرمایند مراد از روح و ریحان آرامش و شادی در عالم قبر است که بر اثر اعمال صالح نصیب مؤمن می‌شود، و منظور از جنت نعیم بهشت پر نعمت بهشت قیامت است. اول چیزی که در عالم قبر به مؤمن وارد می شود همون روح و ریحان است. بعد در آیه 92 تا 94 سوره واقعه می خوانیم: و اما این کان من المکذبین والین، اما کسی که از تکذیب کنندگان و گمراهان باشد، فنزلن من حمیم، از آبهای جوشان از او پذیرایی می کنند در عالم برزخ. پس سرنوشت او ورود به جهنم است و تسلیت و جهیم. در زیل این آیم امام صادق علیه السلام می فرماید آب جوشان برای مکذبین و ضالین در عالم برزخ است که به اونها خورنده می شود، و ورود به جهنم جهیم مربوط به قیامت است. پس در عالم برزخ انسان نتایج اعمال خود را تماشا می کند و می بیند. شیعه قائل به تجسم عمل است که اعمال ما اعم از خوب و بد به صور مختلف در برزخ بر ما وارد می شوند. شیخ بهایی رضوان الله تعالی علیه می اومد قبرستان تخت فولاد اصفهان که از گورستانهای بسیار با صفا و با معنویت است، که اگر رفتید یه موقع اصفهان مقید باشید سری بزنید به تخت فولاد. من وقت میرم اصفهان مقیدم یک بار دو بار برم تخت فولاد، که البته اگر انسان بخواد همه تخت فولاد رو بگرده و ببینه باید یه هفته لاغل بمونه. فهولی اونجا مدفونن، جانگیر خان قشقایی، بابا رکن الدین اونجاست که از بزرگان اهل معنا بوده که مشهور است بین بزرگان، اگر کسی سر قبر بابا رکن الدین بره فاتحه بخونه نیتی کنه یه چیزی بهش میده بابا رکن الدین، دست خالی برش نمیگرد. مقبره داره اونجا بابا رکن الدین مفصل که علامه مجلسی اول ملا محمد تقی پدر ملا محمد باقر رضوان الله علیهما فرماید من با استادم جناب شیخ بهایی اومدیم سر قبر این بابا رکن الدین در تخت فولاد، استاد ما یه فاتحه خوند و بعد شروع کرد گریه کردن. فرمودن مجلسی این صدایی که من شنیدم تو نشنیدی؟ گفتم نه استاد شما چی شنید؟ فرمودن فاتحه خوندن برای بابا رکن الدین، بابا رکن الدین از توی قبر به من گفت شیخونا در فکر خود باش، شیخونا در فکر خود باش. و این پیغام مرگ منی، معلوم میشه من باید بارو ببندم و آماده باشم که از اون تاریخ تا 6 ماه جناب شیخ بها کارهای آخرتش رو برا کرد و بعد از 6 ماه فوت کرد و طبق وصیتش بردن زیر پای علی بن مصر رضا علیه آراف و تیت رسن آدف نشه. مرحوم میر فندرسکی اونجاست که میر فندرسکی هم خوش خیلی مرد بزرگی بوده، مرحوم نراقی در تاقدیسش داره ماجرای رفتنش به هندوستان و قرآن خوندنش و معبد 2000 ساله هندوها رو با قرآن و با تلاوت آیه شریفه لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، معبد 2000 ساله رو با ذکر الله خراب کرد. اون میر فندرسکی رضوان الله تعالی علیه که حالاتش مفصل است، ایشون اونجا مقبره ای داره. بعضی از رجال الغیب که در اصفهان بودن فوت کردن، از یاران ولی عصر بودن، اونجا مدفونند. شهدای زیادی هم که خب بعد از انقلاب اونجا هستن، مرحوم آیت الله شمس آبادی رضوان الله تعالی که عالم اهل ولایی بود که به دست دشمنان ضد ولایت اهل بیت زمان طاغوت شهید شد، ایشون هم دم ورودی بلستان شهدا که همون جزء تخت فولاد وارد میشید آرامگاهی داره که مردم میان اونجا قبرشون هم زیارت میکنم. خیلی سید باطنداری بوده ایشون. از قدیم قبرستان قبرستان عجیب بوده. شیخ بها میومد اونجا مینشست تفکر در امور آخرت میکرد. پیر مردی بوده در اون قبرستان، اهل معنا بوده. شیخ بها میومد پیش اون مینشست، به اون میگفت اذنی، خادم همون گورستان هم بوده، گفت منم موعظم کن، من نصیحتم کن. نفس بشر نیاز به موعظه و انذار داره، همیشه نیاز داریم به موعظه. فکر نکنید که مستغنی شدیم از موعظه، نه، انسان به هر مقامی هم که برسه باز هم فذکر نذکرا تنفع المؤمنین. آیت الله عظمای شاهرودی مرجع تقلید بود، واعظ رو دعوت میکرد، خودش مینشست میگفت من بیشتر از همه نیاز به موعظه دارم، منو موعظه کن، منو نصیحت کن. و فکر نکنید 2 تا خلاطام بخونه، 4 تا خدیات بگیره، بگیره من نیاز به موعظه ندارم. نه، من خودم نوار دارم از مرحوم علامه حمیری، گاهی میذارم گوش میده 1 ساعت 2 ساعت میشنم تو خونه نوار علامه حمیری میذارم گوش میده. نیاز داریم ما به موعظه. شیخ انصاری میره پای منبر موعظه مینشست، اون واعظ میگفت در عرض هفته این دل ما را قبار گرفته، زنگار گرفت، حدیث بخونین قبار دل ما، زنگارهای دل ما شسته بشه، اینها ریخته بشه. همیشه خود را نیازمند به موعظه بدونیم، این باید خود تو مستقنی ندیدیم. بعضی ها خیلی ضعیف و نفسن، دو خط جواب المقدمات میکنه ضرب ضرب و ضرب و فکر میکنه دیگه تمام علوم توش ریخته شد. اول کاری که میکنه شروع میکنه برای امام جماعت محلشون حرف درست کردن، یه چیزی اصول درست، یه هم دستورش مثلا اشکال. کار دوم که میکنه پای منبر ایشکی نمیشه، ترک رابطه با همه ارحام و بستگان هم میکنه. چی شد حالا؟ هیچی دیگه، هر که خانه از صرف میره میر را بشکند 77 زنجیر رو دیگه. فکر میکنه که همه علوم بهش دادن. اینکه امام علیه رحمه میفرمود العلم و حجاب و الاکبر، همینه دیگه، علم خودش بزرگترین حجاب هاست. شیخ باها با اون مقام علمی که داشت جامع معقول و المنقول بود، خیلی ملا بود شیخ باها، قیافه هم نداشت، اصلا ظاهر نداشت بنده خدا. حتی وقتی که اصفهان اومد میخواست بره تو دربار عباس صفوی، راهش نمیدادن بره. بعد یه سید لافتوز رو پیدا کرد، سید بود لافتوز، خیلی قد و بالای کشیده و خوش هیکلی داشت. خب یه روز میخوام به وسیله تو بریم پیش دربار عباس صفوی، ما راه بدم. این انداخت جلو و خب قدیم هم که همه نیمه قبا و اینها میپوشیدن دیگه، لباس های وقاری داشت، قبا میپوشتن و بعد اینجوری نبوده باشه، شد کوتاه و کت شد و کاپشن شد و این لباس ها عجب وجبی خوشتر هم دیگه در اومد. گستاو لومون فرانسوی تو تاریخ تمدنش میریزه، یه موقع دانشمندان اروپا برای این که بخواستن بگن ما اهل علم و دانشیم، قباهای ملاهای ایران رو میپوشیدن. قباهای ملاهای ایران تنشون میکنن که نشانه علم قبا بود در دنیا. میفرمودن که آقا سید لافتوز انداخت جلو و گفت برو جلو، اگر جلو منو گرفتن، چون خیلی نحیف بود و خوش سیمام نبود، ممکنه جلو منو بگیرن، تو بگو این شیخ هم شاگرد منو بذارید بیر تو. واخه من که لحافتوز هم رفتیم پیش سلطان، شاه عباس هم خود زرنگ بود، علاقه من به شیعه هم بود، سوال از من کرد من چی میگم؟ گفت تو میبرن بغل دست او مینشونن، منم دم در میشونن، هر چی شاه عباس پرسید غلام پرسیدن بگو این مطالب سطحیست، از شاگردم بپرس، منم جواب میدم. بسیار آسید و بینداختش جلو، سید لافتوز و قبا پوشیده و رفت جلو و اون بنده خدا اومد جلو و خورن خم شد و دست آقا رو بوسید و گفت این هم شاگرد ماست، بذار روی تو به احترام آقا تو هم برد. رفتن تو دربار سلطان و بردنش بالا بالا، سید لافتوز رو نشوندن و شیخ هم بیچاره هم دم در نشست. گفتن سلطان گفت تا حالا خدمت آقا نرسیدیم، عالم جلیل و قدری به نظر میاند و فر این مطرح کردن. سید گفت که مسائل خیلی برای ما سبک، من جواب این مسائل خوردر از شاگردم بپرس. شیخ بها رضوان الله علیه هم خب جواب میداد. عباس صفوی گفت عجب ملایه این که شاگردش این دریا، ملای قویه که شاگردش اینجور بحر مواج علم. خلاصه یه ساعتی نشستن و بحث کردن و بعد پشت کاخ عباس صفوی یه زمینی بود، باغچه بود، زمین مصدعی، رفتن اونجا قدم میزدن و شیخ با هم دنبال اینا میومد. سلطان برگشت گفت به نظر شما سید این زمین برای چه کاری خوبه؟ گفت به نظر من خوبه توش پنبه بکاریم، پنبه خوبی به دست. شاه عباس تعجب کرد، گفت آخه خیلی زشته این زمین بغل دست کاخ سلطنتی ما که پنبه توش بکاریم. شیخ با آمد جلو گفت قربان اینجا رو به نظر من باید حوزه علمیه درست کنید که مخدرات و زنهای حرم سرا اگر مسئله شرعی داشتن نخوان بیرون برن، بیان اینجا از طلبه ها بپرسن و شما اگر مشکل علمی داشتید طلبه ها حل کنن. از ایشون بیش از این توقع نیست، سید پنبه دوزیست، چون منو پیش شما راه نمیدادن، ظاهر و قیافه نداشتم، مجبور شدم به وسیله ایشون به شما راه پیدا کنم. حالا این خواستم ورودش رو عرض کنم و اومدنش در اصفهان و بعد طولانی حالا میخوام وارد بشه. اما با این مقاماتی که داشت که در علوم غریبه سرامت روزگار بود شیخ با، اینقدر این تواضع نفس داشت، میومد پیش این خادم گورستان مینشست، چون تشخیص داده بود اون اهل باطنه، میگفت که تو منو نصیحت کن. یه روز بهش گفت که تا حالا چیز عجیبی دیدی در این قبرستان سالها هستی؟ گفت بلی. یه روز میتی رو آوردن دفن کردن و رفت. من یک مرتبه دیدم یک بوی عطر خوشی فضای گورستان رو گرفت. بوی عطر. یه مرتبه دیدم یک جوان خوش سیما، لطیف الحرکات، خوش منظر آمد کنار این قبر که رسید، رفت و قبر. یه مرتبه دیدم یک بوی تعفن بدی اومد. دیدم یک سگ سیاهی بد قیافه هم اومد که بوی گند مال او بود. او هم رفت و قبر. چند دقیقه گذشت، دیدم اون جوان خوش سیما اومد بیرون، بدنش هم مجروح شده داره میره. گفتم تو کی هستی؟ گفت من تجسم حسنات این میتم، کارهای خوبی که این میت در دنیا کرد، خدا به صورت من مجسم کرده وارد شدم برام. سگرم دیدی؟ گفتم بله. گفت اون سگ هم تجسم سیئات و اعمال زشت او بود، هر دو وارد شدی. اما چون متاسفانه او گناهانش بر حسناتش بیشتر بود، او بر من غلبه پیدا کرد و منو از قبر بیرون کرد و تا قیامت سگ او رو عذابش میده تا صبح قیامت. حسنات و سیئات هر دو وارد میشه. پس ما مهمان عملمون هستیم. امام صادق علیه السلام میفرمایند انسان رو وقت داخل قبر میذارن، شخصی میاد در مقابل او میگه یا هازا کنا ثلاثه، ما سه تا بودیم. آقا ما سه تا بودیم. کان رزق و کفن قطع به انقطاع اجلک، روزی تو یکی از ما بود که به انقطاع عجلت روزیت قطع شد، تموم شد. تا آخرین لقمه‌ای که روزیتونه نخورید نمیمیرید. یادتون راحت باشه، هرسم نزن، باید روزیتون باشه. روزی که تمام شد عجل سر میرسد. دوم میفرماید و کان اهلک، دومی ما زن تو بچه تو بودن، تخلفوک و انصرفو انک، دفنت کردن و گذاشتن و یا علی مدد الان تو رستوران دارن چلوکه آور میخورن، نه مال زن و بچه ات. و کنتو عملک و بقیتو معک، اما انی کنتو اهون و ثلاثه، من عمل تو بودم و تو این ستا، تو من عمل را از همه ساده تر و کوچکتر و بی‌ارزش‌تر می‌گیری. اون اهمیتی که به خونه و زندگی و زن و بچه‌ت میدادی، به لا اله الا الله نمیدادی، به نمازت نمیدادی، من عملت، من باید میمونم. حالا تا چه عمل کرده باشی؟ قیس بن عاصم همراه جماعتی از بنی تمیم اومدن محضر خاتم الانبیا محمد. یکی از اصحاب حضرت هم به نام سلسال در نزد حضرت قیس عرض کرد ای پیغمبر ما یه موعظه‌ای بکنی، نصیحت، چون ما تو صحرای این بیابونی هستیم، از محضر شما دوریم، حالا که فرصتی به دست اومده ازنا ما رو موعظه بفرمایید. حضرت پس از بیاناتی فرمودن ای قیس، وقتی که مرگ سراغت میاد قرینی با تو دفن میشه، او زنده است و تو مردی. اگر اون قرین همراه رفیق تو بزرگوار و کریم و با شخصیت باشد، تو را گرامی میدار، و اگر لعیم و پست باشد تو را آزرده می کند. پس همدم و قرین صالحی برای خودت انتخاب کن تا وحشت نکنی و اون قرین در دل گور با تو انس بگیرد و اون قرین تو عمل توست. چیزی رو انتخاب کن که به دردت بخوره، اینجا توشه داشته باشه. سلسال عرض کرد که دوست داشتم این بیان شما یا رسول الله به شعر در می اومد. ما می رفتیم این شعر رو به عنوان یک گنجینه ماندنی در قبیلمون می زشتیم. از از فرستادن دنبال حسان ابن ثابت که شاعر زبردستی بود که اون بیاد و این گفتار پیغمبر را تبدیل به شعرش کنن. بعد قیس میگه من معنای کلام پیغمبر رو در ذهنم سرودم و ترسیم کردم. پیغمبر عرض کردم به گمانم میرسد که چیزی در ذهنم اومده که معنای کلام شما رو برسونم. فرمودم بگو. گفتم تخیر قرینا من سؤالک انما قرین الفتی فی القبر ما کان یفعل. قرین خوبی، جلیس خوبی از اعمالت برای خودت انتخاب کن که در دل گور قرین تو میزبان توست و از تو پذیرایی میکند. ولا بد بعد الموت من ان تعده لیوم ینادی المرء فیه فیقبل. چاره این نیست، انسان باید چیزی همراه خودش برای فردای خودش داشته باشد. پس همدمی را برای خودت آماده کن برای اون روزی که تو را ندا میزنند و اون به سراغتون می آید. و این کنت مشغولن به شیئن فلا تکن به غیر الذی یرضی به الله تشغلو. اگر به هر کاری مشغول هستی که مرضی خدا نیست او را رها کن، به چیزی که مرضی خدا نیست مشغول نباش. فلن یسحب الانسان من بعد موته و من قبله الا الذی کان یعمل. هرگز بعد از مرگ و قبل از آن جز عمل انسان چیزی هم نشین او نخواهد بود. الا انما الانسان ضعیف لاهله یقیم قلیلا بینهم ثم یرحل. انسان یه چند روزی مهمان زن و بچه‌ش، بعد کوس الرحیل رو میزنن و باید بار رو ببنده، بعد از چند روز از بین زن و بچه خودش بره. بعد اونجا هم حدیث داریم مولا شاید بعد انشاءالله میخونیم که حدیث داره میاد التماس میکنه آی عیال ماه رمضان چیزی در راه خدا بر من بده، آی بچه هایی که این ثروت برای شما گذاشتم فاتحه ای بر من بخون، آقای دامادی که دختر رو با جهیزیه به تو دادم لا اله الا الله طلب مغفرتی برای من داشته باشه. ناله میکند میگه یا اهلی و یا ولدی، زن من، بچه من، دنیا مشغولتون نکنه اونجور که منو مشغول کرد. خون دلو منو خوردم، این اموال برای شماها گذاشتم، خوشیش برای شماها مونده، اما خون جگر و لطماتش در دل برزخ برای من مونده. مرحوم نراقی رضوان الله تعالی علیه، ماجرایشون معروف. مرحوم نراقی رضوان الله تعالی علیه فرمان در نجف اشرف، یه روز اومدم خونه دیدم هیچی افطاری نداری. اینقدر با استاد زندگی میکردم، تو استاد هم همه چی با آدم میدن دیگه، ناز پرورده تنعم نبرد راه به دوست، عاشق شیوه رندان بلاکش باشد. مفتی هم چیزی به کسی نمیدن، مثلا بنا نیست ها مفتی چیزی به کسی بدن. اهل بیت همه چی به دوستاشون میدن، اما بی خودی هم چیزی به کسی نمیدن. باید کار کرد، مزمن گرفت جان برادر که کار کرد. اومد خونه، عیالش گفت هیچی خونه نداریم، ناراحت شد اومد، دلش تنگ شد اومد در قبرستان وادی السلام نجف. خدا قسمت کنه وادی السلام قبرستان خیلی با روحی است که روایات ما میگه ارواح مؤمنین رو میبرن در وادی السلام نجف. یه روایت زیاد داریم، امیرالمومنین میومد وادی السلام نجف صحبت میکرد، حرف میزد، اصحاب میگفتن آقا چه میکنید؟ فرمودن شما که نمیبینید که این مرده ها دور هم دیگه جمع شدن، حلقه دادن، دارن با هم دیگه صحبت میکنن. دارن وادی السلام نجف، قبرستان بسیار با روح و با فضیلتی است. اونجا هم بزرگان مدفونند، اونجا هم جواهرهای دفن هستند. پس قدم میزد مرحوم نراقی و من دیده از اعراب دیدم که یک جسدی رو بردن میخوان دفنش کنن، اما یه مشکلی داشتن، نزدیک غروب بود، تعجیل داشتن برن. با روح و با فضیلتی است. اونجا هم بزرگانی مدفونند، اونجا هم جواهرهایی دفن هستند. پس قدم میزد مرحوم نراقی و من دیده از اعراب دیدم که یک جسدی رو بردن میخوان دفنش کنن، اما یه مشکلی داشتن، نزدیک غروب بود، تعجیل داشتن برن. سمال روستایی بودن، خیلی مشکل سختی داشتن. به من گفتن آقا تو روحانی هستی، این جسد رو دفن کن. دم چشم رفتم تو قبر و جسد رو در قبر خوابوندم، بند کفنش رو باز کردم، صورت گذاشتم رو خاک. یک مرتبه دیدم در یک باغ وسیعی است، ورود به عالم برزخ پیدا کرد. بعضی از این انشعه بردنشون چیزایی رو تو برزخ بهشون نشون داد. باغ خیلی با صفا، خیلی زیبا، تختی گذاشتن وسط اون باغ و فردی اونجا نشست و عده‌ای دورش جمع شدن و با اونها صحبت میکنه، حرف میزنه، سراغ ارحامشو میگیره، بستگانشو میگیره. یک مرتبه دیدم یک ماری از دور اومد، یک سره رفت سراغ این بنده خدایی که روی تخت نشسته تو اون باغ قشنگ و یک نیشی به او زد و این از حال رفت. ماره رفت، این به حال اومد، چند دقیقه گذشت دوباره مار اومد، یه نیش زد و رفت. افرام جروبه سلام کردم، گفتم آقا تو کی هستی؟ گفت من صاحب همین قبری هستم که تو الان منو دفنم کرد. این باغ مال منه، نتیجه حسنات. گفتم خب این نیشه عقرب، این نیشه مار مال چیه؟ گفت این آقا مطلب چقدر دقیق. اینا چیزای مسلمی است، قصه حسین کور نیست، من وسط میگم بزرگان ما اینا رو نقل کردن. این قصه مرحوم نراقی، اما مرحوم نراقی آدم کوچکی نبوده، بسیار عالم جلیل و قدر و بزرگیست، عالم ثقه عدلیست که گفتار و علما رو چشماشون میذارن و طور نیست که اینا بیان چیزی ببافن بگن، تخیل نداشتن. اینا بر اثر کمالات معنوی و طی کردن مراحل تقوا و بره به این حقیقت ها رسیده بودن، خدا بهشون نشون داده. گفت یه روز گرمی بود، من در مغازه بقال محله رفتم، دیدم بقال محلمون با یک مشتری داره کل کل میکنه، اختلاف داشتن سر پول. ما آمدیم این وسط قاضی شدیم، خودمون انداختیم جلو، در خدای محل شدیم و برگشتم به اون بنده خدا، گفتم که به بقاله یه درهم تو نگیر. به این بنده خدا مشتری هم گفتم یه درهم هم تو گذشت کن، تموم بشه بره. بقاله سکوت کرد، هیچی نگفت. خلاصه ما به حساب خودمون اینا رو صلحشون دادیم. نگو بقال بنده خدا در این قضیه صاحب حق بوده و این وساطت بی خودی ما یک درهم حق مسلم او را ضایع کرده. وقتی که ما وارد برزخ شدیم، مار اومد ما را نشیزد، گفتن به خاطر اون قضاوت ناحقی که بین بقال و بین مشتری کرد، یه درهم حق مردم را ضایع کرد. اگر قصه اینه، وای به حال ما، وای به حال این حرفایی که میزنیم، وای به حال این تهمتایی که میزنیم. خیلی بی‌محابایی، خیلی چون باورمون ضعیف هست دلمون خواهد میدیم. همین امروز برخورد کردم به یه آقایی خیلی بیمارا، میگفت فلان روحانی رو میشناسید؟ از کنم بله. گفت هر منبر 50,000 تومن میگیره. آخه تو روزه هستی آخه با این دبه ریش و قیافه و فلان چی؟ گفتم یقین بدین حرفا دروغه. گفت نه خیلی. گفتم دروغ ها غیبت نکن، مارم از اون چه غیبت میکنی؟ گفتم اگه این حرفی که نسبت به اون آقا میزنن نسبت من بزنن تو باور میکنی؟ گفت نه شما محذبی. گفتم نه بالاتر از این برای من گفتن. نه از تو چی میزنی؟ بالاتر از اینش خود من گفت. و محرم یه دهه میره فلانی منبر 1,000,000 تومن میگیره. خدا کنه این حرفا مصداق خارجی پیدا کنه، این پولا ما بدن گیرونی اینا مال ما هم هست آخه. ما چون گیرونیم به گرد خرجش نمیرس. از این خبرانی خواهم بگم این حرفایی که میزنیم آقا، این قضاوت ها، این صحبت ها، اینا آقا این حساب داره. یکی از دوستان زورا ما میاد جلسه زور از سی لالزار هم صدای ماست، دیرمرد بازنشسته است، بیکار روز ما میاد همراه ما. که اونجا نشسته بودم یا آقای اومد نماز گذار اونجا، حال نمیدونست که این از همراه های منه. گفته بود که این حاج آقا میشنستی بود؟ بله. گفته بود 20 ماشین داره. نه کجا میگی؟ گفته بود من خودم نیرو هوایی میشینم، برایت داره، بنز داره فلان. میگه من بهش کنم با من همسایشم اینا میان جلسه ایان سوارش میکنن میبرنش در منبع عدم حسینی هم سوارش میکنن در اونش پیادهش میکنن. وقتی سوار هازا یا آقای دیگه امروز برخورد کرده بود صحبتی یا آقای هم زدن برو تا سلام داری کن برو آقا فلانی روحانی میگو بند خدا فلانی در فلان جا یه دنگ اون ملک ماله ایشون. گفتم آقا نگوی حرفا. خب نه خیر من بودم. حالا مثلا این روحانی بنده خدا اون جایی رو مکانی رو می ساختن، اینو بانوان تیمون و تبرک برده بودنش اونجا یه روز بیچاره رو، که مثلا با شما ساداتی آقا هستی کلنگی بدن اینجا مثلا این آقا دیده بود. وای اگر از پس امروز بود فردای پناه میبریم به خدا. من به یکی از علمای بزرگ چند سال پیش گفتم آقا من یه نصیحتی بفرمایید، موعظه میکنم. انسان نیاز به واعظ داره. از نفسک ثم غیرک، حدیث قدسی داره که مرحوم ادیب نیشابوری مسئول گوهرشاد منبر میرفتن یه روز نیومده بود. گفتن آقا چرا تعطیل کردی منبر رو؟ فرمودن استاد من عدیب نیشابر بود، استاد من در گوهرشاد منبر میرفت یه روز نیمد، همین سال رو ازش کردیم. فرمودن دیشب مطالعه میکردم برخورد کردم به این حدیث قدسی که یبن آدم از نفسک ثم غیرک، اول خودتو موعظه کن، نفست را موعظه کن، بعد غیر خودت را. فرموده بود استاد من، گفت من اون روز منبر نرفتم، گفتم امروز بمونم خودم رو موعظه کنم، خودم رو نصیحت کنم. حال تنبه در نفسم پیدا بشه. نفس نیاز داره. مرحوم حاج علی لغلی خدا بیامرزش جوانیش میگن لاتای تهران بود، بردنش پای منبر هاشمند حسین زاهد رحمت الله علیه، کلاه شاپو میگن سرش بوده و سیبیلی و چاقویی پر کمر. خب هاشمند حسین زاهد گفتن یه مشتری برات آوردیم. بعد از منبر فرموده بود که هاشمند حسین زاهد تو علی نقلی هستی؟ تو بلاجا فرموده اون نقلم من میدم بز بغل نقلم. گفته بود بلاجا چه میفرمایی؟ فرموده بودن هفته یک روز پای منبر موعظه بشین. این نفس بشر نیاز به انذار و نصیحت و موعظه داره. گفت چشم. گفت قول دادی. گفت قول دادم. از فردای اون روز علی نقلی یه واعظی رو پیدا کرد، گاه هفته یه روز بیا خونه من بشین، منو موعظم کن، برام حدیث بگو، روایت کن. خودشم دو زانو پای منبر می نشست، اون نصیحت میکرد، علی نقلی گریه میکرد. بر اثر همین شنیدن مواعظ اون کلا رفت و سبیلا رفت و قیافه عوض شد و مقدس شد و خدا دنیا و آخرت بهش داد بر اثر شنیدن موعظه. حالا این نفس موعظه پذیرا خیلی قیمت داره. بعضی ها یک بار پا منبر میشینن متحول میشن یه مرتبه. بعضی هم هستن نه یه هم اصلا عادت کردن. من یه از منبر میرفتم، یه از یه میگفتن اصلا ما یک سری افراد داریم در یه از رسمشونه در طول سال اینا صبحانشون ما تو روزه بخورن. یه از یه خیلی روزه دوستان رو بدون اصلا عادت کرده این خونه پای چایی نمیخوره اصلا. این صبح باید بیاد روزه چایی امام حسین علیه السلام بخوره، روزه امام حسین علیه السلام گوش بده و بره. حالا شما ببین این 365 تا منبر صبح به صبح عرض سال گوش ده. اگر 365 نکته اخلاقی رو انسان در خودش بیانی با سلمان فارسی شده باشه، اما همه عرض بغلوله که میگن دم در مسجد کیسگونی رو گذاشته بود و خاکا رو دم در مسجد بیل بیلت خاکا رو میکرد تو کیسه. گفتن چیکار میکنی؟ گفت این موعظه هایی که مردم از این آقا شنیدن همین دم در ریختن و رفتن، من موعظه ها رو جمع میکنم میکنم تو کیسه. دل گفت مرا علم لدنی هوس هست، تعلیمم کن اگر دست هست. گفتم که الف. گفت اگر هیچ مگو، در خانه اگر کس هست یک حرف بس هست. یه حرف، یه کلمه، یه حدیث. پیغمبر گفت اذنی منو موعظم کن. پیغمبر بهش گفت دروغ نگو، همین یه جمله تمام شد. پس بره عرق بخوره. که من عرق بخورم زنم بگه کجا بودی؟ اگه بگم عرق خوری بودم که بد. پیغمبر بگه کجا بودی؟ بگم عرق خوری بودم بد. بخوام راستش رو بگم بد. پیغمبرم گفته دروغ نگو، همین یه کلمه آدمش کن. یا رسول الله اذنی، فرمود لا تغضب، غضب نکن. یه کلمه هست. رفت دیر قبیله شون دارن با قبیله دیگه دعوا میکنن. گفت چی شده؟ گفت یکی از اونا رو کشتیم، اونا رو حمله کردن، میخوان اینو بکشن. این رفت جلو سلام کرد، گفت من خونبه های این جوان رو میدم، دعوا نکنه. پیغمبر گفت غضب نکن. تموم شد. اونا هم جوان مرده کردن، گفتن که حالا که تو اومدی جلو اینجوری کنی ما هم کریمی میبخشیم. آشتی کردن، دعوا تموم شد. اصلاح شد. یه حدیث. اون بزرگوار که من بهشون گفتم اذنی منو موعظه کن، این جمله رو فرمودن که هر وقت حرف میزنی خودتو در محضر خدا قیامت ببین، چون باید جواب این حرفی که از دهنت بیرون میاد به خدا قیامت پس بدی. ببینی حرفی که میزنی طاقت داری قیامت جوابشو بدی. فرمودن مرحوم عاشق رجب‌علی خیاط رحمت الله علیه رو برداشتم بردم نطنز. بابام گفت نطنز دفن. رفتیم نشستیم و اون محل باطن بود، نشستیم و باطنی خوندیم و دم عاشق رجب‌علی شروع کرد گریه کردن. گفت بابای تو چنین مشخصاتی داشت؟ قدش بلند بود؟ بله. کلاه سفید سرش میداد، عرقچین سفید؟ گفتم بله. گفت متاسفانه بابا تو عالم برزخ گرفتار. دارم میبینم که گرفتار. دارم حالا چیکار کنم شیخ رجب؟ که برو یه گوسفندی فوراً بکش. اول آفتاب بود، فقرا و بیچاره های نطنز رو جمعشون کن، آب گوشتی درست کن، یه روزه خان هم بیار. امروز زور بگم یا آبا عبدالله روزه حسین بخونم، یا آب گوشتم اطعام کنی فقرای نطنز بخورن. من از سید و شهدا میخوام آقا شفاعت کنه برزخ بابات اصلاح بشه. رفتم گوسفند رو زب کردم، آب گوشت رو گذاشتیم، رفتیم فقرا رو جمع کردیم، ظهر توسلی پیدا کردم و ها گوش دادیم شکم این فقرا سیر شد و روزه خوندن. اومدم دیدم شیخ رجبدی اینقدر گریه کرده در از حال میره. گفتم شیخ چطور شد؟ گفت همین که اینها بر مظلومی حسین گریه کردن شکم این فقرا سیر شد، تو گفتی برای بابات طلب مغفرت کنن، طلب مغفرت کردن، من از امام حسین خواهش کردم، حضرت واسطه شد بابات از عذاب برزخی نجات. بهترین چیز آقا برای امواتتون ذکر توسل به امام حسین. یکی از بزرگان یه روز منو برد قبرستون آش شیخ در قم، مرحوم آش محمد واله بود در مشهد، از اولیای خدا بود آش محمد واله که اوز آشو عرض کردن من نظیر ایشون ندیدم. وقت قم بودن مدتی خدمتشون بودیم، بوده 18 سال پیش، میرفتیم قبرستان آش شیخ، قبرستون نوعه به اصطلاح قم، سر قلعان چون قبرستان با روحی، قبر پدر ایشون اونجاست، منو میرشون سر قبر پدرش. گفت طوری که خسته نشی دو کلام ایشون دو کلام ذکر مصیبت و حسین بکن، بهترین چیز برای نجات اموات در عالم برزخ توسل به آقا ابی عبدالله الحسین، ذکر توسل به امام حسین. لذا کنار قبر پدرتون که میدین که برنامه هایی که داری ذکر توسل داشته باشی، پدری در دنیا رفته، برادرت، مادرت، اونجا میری یه زیارت عاشورا بخوان، بشین سر قبرش یا ابا عبداللهی بگو، چهار تا گرسنه رو سیر کن به یاد پدرت، به یاد گذشتگانتون، فراموششون نکنین. آقا در این شبهای باقی مونده، تو این شبها که میشه با رمضان که میشه عذاب رو بر میدار، عذاب برداشته میشه، همه تو برزخ راحتن. از این فرجا برای فامیلاتون استفاده کن. الان بابات اگه خطا کارم بوده برکت این ضیافت الله عذاب خدا برداشت، همه شادن هم با تو برزخ، اما عید فطر که میشه دوباره عذاب برمی. از این فرجه ها استفاده کنید، تصمیم بگیرید تو این چند شب باقی مونده یه کار به یاد پدرتون، یه کار به نیت مادره، به یاد پدر بزرگ، به یاد مادر بزرگ، کار خیر انجام بدید، اونها شما رو دعا میکنن و بدانید که عزیزان دعای اونها در حق شما مستجاب است. ای حسین فاطمه، تو هم امید ما در دنیایی، هم شفیع ما در برزخ و آخرت. صلی الله علیک یا مولانا
شامی اومد کنار خرابه شام، یه طبق خرما گذاشت جلو بی بی زینب، بی بی فرمود علیه زن صدقه بر ما حرامه، گفت اینا صدقه نیست، اینا خرمای نظریه. فرمود علی زن چه نظری داشتی؟ گفت من بچه بودم با والدینم به مدینه رفتیم، در مدینه من مریض شدم، بابام منو برد در خونه امیر المومنین، امیر المومنین گفت علی جان بچم مریضه، بچم و شفا بده. علی سر درون خانه کرد، فرمود حسینم بیا بابا، ابی عبدالله من در طفولیت بود، آقا فرمودن حسین من این دختر بچه مریضه، دست تو سرش بکش خدا را شفا بده. ابی عبدالله اومد جلو، دست کوچکش را سر از کشید، به برکت دست حسین شفا پیدا کرد. ابی عبدالله ما مریض نفس و عبایم، چه میشه میشه بر یه دستی سر مولودا بکشی. از اون تاریخ که خوب شده والدینم نزد کرده بودن، ارزا یتیمی اسیر غریبی رو میبینیم بهشون خرما بدیم، خرما از ریبی بی جان، خرما بخور به بچاتونم بده، برام دعا کن، یا حاجت دیگه دارم خدا حاجت دلم رو بده. میبی فرمودن ایزد چه حاجتی داریم؟ گم خیلی دلم میخواد یه بار دیگه حسین رو ببینم. خدا این حاجت سمه دازه، من خواهر حسین بچه هایی که میبینی رو خاکای خراب نشستن، همه بچه های حسین. گو بیبی جان بگو ببینم حسین کجاست، من برم حسین رو ببینم، به آرزوی دلم برسنم، سالات منتظرم یه بار دیگه حسین رو ببینم. فرمودن ایزد برو دم دار و لماره یزید، حسین منو تماشا کن. این زن دوان دوان آمد رسید دم دار و لماره، میخواد حسین رو ببینه، سراغ حسین رو گرفت، گفتن سر تو بلند کن حسین رو تماشا کن. این زن سرش رو بلند کرد، دید سر غرقه به خون بالای ریزه. جزایری می نویسد وقتی زینب جان داد، عبدالله ابن جعفر میگه دیدم دستاش رو سینه نازه، افدم جلو دیدم یه دستمال بسته رو سینه زینب، گفتم این چه بوده برا زینب اینقدر عزیز بوده از خودش جدا نکرده، دستمال را کردم دیدم یه قتل پیرای خونی حسین.
بزنین ف
خوبتر فناه نداختر برای شفای همه مرزا مریض مورد عنایت مریض ملتمس پنج مرتبه آیه شریف رو تلاوت کنیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اما یجیب مضطر اذا دعا و یکشف السوء كلاو الملازم العز الأجل الأكرم مولانا الحسين يا الله إلهي مارا بيامر مبانه فرج مولاي مارا برطرف فرما سواب ظهور شن بافیت فراهم فرما باقی منده غیبتش به صورت نیلی مادرش به ما فرما هرچه خیر است صدقه سر اون نازنین بر ما نازل فرما چه شر است احترامش از ما دور فرما اخلاق ما به خلق شریفش متخلق فرما قلوب ما به انوارشون منجلی فرما هرچه خیر است صدقه سران بزرگوار سایه بر ما نازل فرمام دل روح شر رو به ما معطوف فرمام ما را به ولی نعمتمون مشغول فرمام نقصانهای ما به عنایتش کامل فرمام دلهای ما را محبت گاهشون قرار بده تتمه عمر ما را در دوران ظهور شد تقدیر فرما در ظل همایش مراجع اعظام مقام معظم رهبری تأیید فرما شهدای عزیز امام بزرگوار ذوی العقوبا زین غریق رحمت فرما مرزا مرزای ملتمس مریض مورد عنایت عافیت عنایت فرما حسن خاتمه مرحمت فرما نبی غالی ثم عجل و غرم فی فرج
سپر درم من دلم را دست تو سپردم من دلم را به کوی تو گزیدم منزلم نگارا قاتلم چشم تو باشم نگارا به عمری سجد کردم قاتلم را به دست تو سپردم من دلم را
Somebody